این خانمایی که پشت سیستم هستن صدای منو دارن؟ یه بله خیلی بنویسن اینجا برای من ببینم. حالا من فعلا با گوشی خودم وارد شدم تا این دستگاه رو ایشون اگه درست کنن که ببینم سراغ دستگاه نه که با همین گوشی اگه صدا خوب باشه بحث دارم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما زن در قرآنه. برای این بحث من کتابی که فعلا موجوده این کتابه، مال آقای بستان و آقای دهقان نژاد، منتها من مبنام این کتاب نیست. حالا کنم ببینید اساسی که دیده باشید این کتاب رو، وگرنه بحث من لزوماً روی این کتاب منحصر نمیشه. هرچند به لحاظ فصل‌بندی ها یه اشتراکات زیاد دارم، به لحاظ محتوا هم خیلی جاشو قبول دارم، ولی بحث خودم رو خواهم داشت. بحثی که من انشالله خواهم داشت خدمت شما دو تا محور اصلی داره. یه محورش ناظره به داشتم اصلا آوردن به خب یه محورش ناظره به تحلیلی که ما از شخصیت زن میخواییم داشته باشیم، یعنی یه نگاه در واقع دستبندی شده از وضعیت زن که این مسائل مختلفی که در قبال مسئله زن مطرحه رو مطرح کنیم، که ذیل اونها مواضع قرآنی رو مطرح کنیم. نکته دوم، محور دوم بحث ما، حالا شاید مثلا بیشتر از نصف ترم این باشه، نصف دوم ترم میریم سراغ این که چجوری به قرآن مراجعه کنیم برای بحث‌های مربوط به زن. حالا شاید خیلی بگن دوتا یکیه، ولی الان توضیح بدم شاید تقریبا معلوم بشه. ببینید توی بحث‌های، یعنی من اول یه چارچوبی تنظیم کردم برای خودم. خود این کتاب آقای بستان دستبندیش خوبه، کارشون هم بد نیست، یعنی نمیخوام این کتاب رو بیارم بزنم رو سرش، ولی دستبندیش فصلش اگه نکنید، فصل اول انسانشناسی قرآنیه، بعد جایگاه ارزشی زن، تفاوت‌های تکوینی زن و مرد. خب این دو دستبندیش بوده چه، بعد یه دفعه میره تو موضوعات خاص زنان و ازدواج. حالا من دیگه کلمه زنشو نمیخونم، ازدواج، همسری، مادری، مدیریت خانواده، خشونت خانگی بر ضد زنان، حریم شناسی، ارتباط زن و مرد، بحث حجاب، نقش اجتماعی سیاسی، حقوق اجتماعی زن و مرد، زنان الگو. من اول ناظر به همین داشتم فکر کردم دستبندی خوبی که اگه بخوایم در واقع مسئله زن رو از ابعاد مختلف بریم سراغ قرآن، قبل از اینکه بریم سراغ قرآن چه دستبندی میشه داشت. به نظر من آقای مطهری مطلبی داره، اون مطلب رو در واقع مبنای بحثم قرار دادم. توی مطلبش تو کتاب حماسه حسینیه، توی جایی است که شاید افراد خیلی نیده باشن. ایشون میگه که توی مسئله زن ما دو تا مؤلفه رو باید جدی بگیریم، یکی انسان بودن زنه، یکی زن بودن زن. بعد میگه مثلا در گذشتگان ما شاید به لحاظ اجتماعی انسان بودنشو کمتر توجه کردن، یه شیء گرانبها شد. توی فضای جدید به خاطر به بهانه تساوی زن بودنشو نادیده گرفتن، شد انسان بی‌بها و ما میخوایم انسان گرانبها باشیم. خب اگه با همین مدخل بریم، که مدخل مهمیه، الان میگم چرا مهمه، بحث‌های من دو دسته خواهد بود. یه دسته بحث‌های، یعنی وقتی ما خواهیم در مورد زن در قرآن صحبت کنیم، یه بار این است که این زن انسانه. وقتی که میگیم انسانه، انسان در مقابل، درست شد؟ دسته شما درد نکنم. آقا این بلنگوش هم میکروفونش هم میتونید چک کنید، من همین الان خودم یه جای زدمش، نمیدونم درست زدم یا نه. اتصال
میکنه
بله. سلام. نه نه آقای مردم الان نیم نه نیست من اون رو نمیدنم درست گذاشتم اشتباه اشتباه گذاشتم، هم میکروفون و هم بلندگی. بله همین همینه. بله زنده آقا من بستم نشون میدم نشد اینترنتش میشه قطعا.
من تحجیب در همینجا
نه
نمیتونه ممکنه با خاطر که این وصل دوتا رو نمیتونه در نباید رسی بیاد. خب ببینید وقتی که بحث انسان بودن رو مطرح میکنیم از این جهت خیلی مهمه که نقطه مقابل انسان رو ما چی داریم میدونیم. ببینید دوتا فضا، این دوتا فضا خیلی مهمه، یکی انسان در مقابل فرشته، یکی انسان در مقابل حیوان. این زاویه حالا بعداً خواهم گفت که چرا، یعنی عدم وقتی یعنی شما این اون نقطه که متحری میگه که انسان بودنش رو مثلا نایده گرفتن یه دیگر حالا مالا سنت میگه باید فضایی مدن هم این مسئله هست. یعنی گاهی وقتا وقتی شما مسئله رو فقط به سراغ زن بودن و انسان بودنش مورد توجه قرار نمیگیره، بحث‌هایی میشه که خیلی بحث‌ها به جایی که نباید بکشه کشیده میشه. که برای همین ما اولش یه بحث خواهیم داشتم ایشون هم عنوان گذاشته انسان شناسی قرآنی. یعنی ما اول ببینیم که به لحاظ انسان جدا از اینکه مرد است یا زن این چه ویژگی‌هایی دارد این موجود، که حالا بعد از اینکه این مسئله مطرح شد زن بودنش در مقابل مرد بودنه. حالا زن در مقابل مرد چه مؤلفه‌ای میتونه داشته باشه؟ خب برای همین بحث ما این تیکه قسمت اول بحث این خواهد بود که یه مقدار میریم سراغ این که حالا زن به عنوان انسان، یعنی چه مرد شدن انسان به معنی هم انسان چه ویژگی‌هایی داره، که این ویژگی‌ها که از این زاویه که تأثیر میذاره توی تحلیل‌های ما. وگرنه مال درس انسان شناسی که همین دانشگاه داشتم از سال 92 فکر کنم، ولی خب همیشه مسئله بود چی بگم تو این درس. انواع کتاب‌خوان ما هر سال تدریس کردیم، مثلا هم این بود که ما خب خیلی علما کتاب دارن، این متحری داره، این مصباح داره، این جوادی داره، به هم عنوان انسان شناسی اینها، حالا اونها این نزدیک به هم. مسئله این بود که هر چی که اونجاها نوشته بود تو بحث علوم انسانی به درد نمی‌خورد، هر چی تو علوم انسانی مطرحه تو اونجاها درد باش پیدا نمی‌شد. مسئله من این بودش که چه بحثی انسان شناسی بکنیم که به درد حوزه علوم انسانی بخوره. مثلا شما آقا انسان روح دارد، مجرد است، اختیار دارد، مجبور نیست. خب حالا مثلا علوم انسانی هم مثلا حالا چیکار بکنه با اینکه مثلا مجرد یا مجرد نیست، چه رفتی داره؟ تو این فضا این همین هر سالی درس مختلف دادم، کم کم حالا در واقع اون شاکلش در اومد که بهتون خواهم گفت خلاصش رو. اونجا مثلا این بودش که ما اول باید این ماهیت انسان رو بشناسیم که از منظر انسان توی همین ادبیات قرآن هم می‌خوایم بشناسیم، اما نه انسانی که حالا مثلا مجرد اختیار داره. خب یه انسانی که تو فضای علوم انسانی باش سر کار داریم، توی فضای جامعه باش سر کار داریم. ما مثلا اشکالای بحث ما غالبا این است که وقتی انسان می‌بینیم توضیحات انسان ما انسان کامل که تو عالم پیدا نمیشه، فقط یه امام معصوم هست اونم که فعلا غایبه. یعنی توی فضای عادی اون انسانی رو شرح می‌دیم که این انسان در دست ما نیست. خب در حالی که آیا مثلا نگاه‌های دینی برای این انسانی که دم دست ماست خود ما هستیم حرف جدی داره یا نداره تو شناسایی این که محل بحث ماست؟ خب مثال داشتم میگفتم، گفتم مثلا خیلی وقتا بحث‌های خیلی از این بزرگواران ناظر به اون حالت ایدئال بود، نه ناظر به وضعیت واقعی خارجی. برای ما یه بحث باید بکنیم سر بحث انسان که این انسان رو بازش بکنیم. بعد از اینکه انسان معلوم بشه که از حیث انسانیت فرق بین زن و مرد نیست، اون وقت میره سراغی که حالا زن و مرد با هم چه فرقی دارند. توی فرق ها یه نکته هم یه بار گفته بود با آقای زیبایی نژاد، اصل ببخشید با آقای زیبایی نژاد این اصل مسئله برای من مطرح شد که بعداً هم پیگیری کردم دم. یعنی نکته خوبیه و خیلی هم ثمره خواهد داشت این که من چند تا عرصه رو از هم جدا کنیم. وقتی وارد بحث تفاوت ها میشیم، یعنی وقتی که زن و مرد به تفاوت این طور مطرح میکنیم، یعنی چی که زن رو از مرد متمایز میکنه، یه دسته تفاوت های تکوینیه، یه دسته تفاوت های حقوقیه، یه دسته تفاوت ارزشیه و یه دسته میتونیم اسمش رو بذاریم اجتماعی. من چی یاد داشتم نوشتم کنشگری، حالا یاد داشتم بیدا نکردم و فعلا در حالت علم غیب هم میگم، ولی اسمش رو گذاشتم کنشگری. من امروز که پاشتم خیلی حالم مناسب نبود، خواستم اصلا نیام، حالا گفتیم امروز بریم میتونیم بشینیم یا نه. عادت هم ندارم بشینم، همیشه سر درسات وایسم راه برم، حالا امروز خواهم کم تمرین کنم بشینم. ببینید از اشتباهاتی که خیلی رخ میده توی بحث‌های زن و خیلی از بحث‌های فمینیست‌ها، بحث‌های گروه‌های مختلفی که درباره زن دارن بحث می‌کنن،
از همینجا دارن به نظر من زمین میخورن این است که این چند تا حیثیت رو از هم متمایز نمی کنند. یه سوال این است که آیا واقعا به لحاظ خارجی و وجودی زن و مرد با هم دیگه فرقی دارن یا نه؟ من به نظرم این جزء واضحاته که البته حالا داشتم نمیدونم دیشب تنظیمش کردم گذاشتم حالا نمیدونم که گذاشتمش. به لحاظ تکوینی که وارد میشیم یه فضای تکوینی داریم توی فضای در واقع بیولوژی که اینش که دیگه کسی نمیدونه ممکن باشه، هرچند امروز دارن ممکن اینم میشن. اینم حالا جالبه ها، یعنی که بحث بیولوژی که آقا بلاد بیولوژی که آقا زن و مرد دیگه فهم میکنه اصلا بدنشون با هم فهم میکنه الان که دارن ممکن میشن. ببینید این کار این کار مهمی ها مثلا ترنس ها، این خانومه چی بود که مال هری پاتر نویسنده هری پاتر دیدی چند وقت پیش تلویزیون اعلام کردش اینا همه با هم جمع شدن، این خانومه دعوت نکردن اینو کلی جنجال برانگیخته بود شده بود، یه حرف خیلی ساده عاقلانه زده بود، انقدر فضا توی جهان برگشته که این حرف ساده موجب میشه این بیچاره رو محجورش کنن و چی کنن. حرفش گفته آقا گفتن من اصلا بی احترامی هم نمی کنم به ترنس ها، ولی چه معنی داره من ببخشید تعبیر خود تعبیر خانم بودی من میخوام برم دستشوی زنانه، چه معنی داره مردا بیان اینجا بگن من احساس زنانه دارم؟ ترنس های دیگه میگه آقا من به نظر خودم مردم، زنم، زنه میگه من مردم، مرده میگه من. حالا عمدش این وریان که مشکل ایجاد میکنن دیگه، مردایی که میگن ما زنیم و میگه آقا من میخوام دستشوی دستشوی محل خودم بدید، دستشوی زنانه باید بشه دیگه. چه معنی داره مردا بیان تو محل های کاملا زنانه من به خاطری که اسم خودشون گذاشتن ترنس؟ ببین این یعنی که تفکیک بیولوژیک هم دارن منکر میشن که آقا این طرف احساس میکنه من مردم، احساس میکنه من زن. احساس ملاک دیگه، خود خارج که ملاک نیست تو بلاس تکوینی، که این رو مثلا تا لاقل موج اول و دوم مرتبه نیست، حتی تو موج سومش هم خیلی چیز دارن اواخر در واقع بعدهای پست مدرن نشده که این تفاوت رو دارن مطرح میکنن. از این به بعد میره سراغ تفاوت اجتماعی، تفاوت روانشناختی. آیا این تعهد وجود داره یا نه؟ که این خانم روداینگر احتمالاً شما هنوز بحث کردنی رو نخوندید نه؟
نه
استاد. همین تم دارید. خب احتمالاً اینجا بهتون میگم این خانم روداینگر 1974 اگه اشتباه نکنم اول بار این تفکیک مطرح کرد که امروزه هر کی بخواد فکر کنه تفکیک بودن 1000 سال سابقه داره. تفکیک بین سکس و جندر. که گفت این بیولوژیک ها سکس تفاوت های جنسی و جنسیتی ترجمهش میکنن، اینا جندر و سکس امر واقعی است اما جندر امر واقعی نیست، بلکه کاملا برساختی و الغای جوامه و ایناست. این 1974 اگه اشتباه نکنم یا 879 نمیدونم الان یادم رفته، شاید بگم یاد داشتم که دیروز نوشتم نیاوردم.
کتاب جریان های فمینیست
چی؟
همون کتابشون جریان های فمینیست
نه خانم روداینگر یکی از فمینیست های مهمه که این اولین بار اینو مطرح کرد، بعد دیگه تو فضای فمینیست ها مطرح شد. من اونجا رفرنس آوردم یکی از همین اصلاحید غربیه که تحلیل میکنه میگه من 10 سال قبل سال 1979-80 اون که میگه من 10 سال قبل اگر این تعبیر رو به کار میبردم کسی منظور من رو نمیفهمید، اما امروز انقدر تعریف یعنی ظرف چند سال انقدر شیوع پیدا کرد که همه فکر میکنن یه حرف خیلی مستقر رو ثابت شده است، یعنی این به این سرعت گسترش پیدا کرد. حالا ما بحث خواهیم داشت که آیا واقعا به لحاظ تکوینی تفاوت هست یا نه. اون نکته مهمی که من تک تک شو وارد بحثش میشیم حالا ان شاء الله هر مقدار که برسیم، نکته مهمی که تو بحث من هست اینه که هیچ کدوم اینا منطقا دلیل بر اون یکی نمیشه. این خیلی به نظرم ضابطه مهمیه، یعنی اگه تفاوت تکوینی باشه لزوما باید حقوقش متفاوت باشه، لزوما باید ارزشش متفاوت باشه، لزوما باید به لحاظ کنشگری اجتماعی متفاوت باشن. اگه اون یکی باشه، اگه به لحاظ حقوقی ما فرق بذاریم، معنیش این است که تکوینی فرق دارن، معنیش این است که ارزشی فرق دارن، معنیش این است که اشتباه. اگه به لحاظ ارزشی فرق بذاریم لازمش این است که حقوقشون فرق کنه. ببینید همه اینا شما به راحتی میتونید مثال نقد برای مثال مختلف پیدا کنید، یعنی هیچ کدوم اینا به تنهایی به خودی خود دلیل نمیشه که اون یکی بیاد. این مغالطه خیلی رایجیه توی بحثا. مثلا من مثال رو زنم، مثلا ما به لحاظ ارزشی حدود زهره رو از همه عموم مردان بالا میدونیم، حالا از همه مردان یا اکثر مردان بالا میدونیم درسته،
بله اما معنیش این است که حالا حقوقش از حقوق مردای دیگه بیشتر میشه اینجا که حقوق مثلا مرد نصف زن نصف مرده میخوام از اون طرف یه کسی بلد حقوقی بالاتر میدونیم همین مثال یه فلان کس بلد حقوقی از حضرت زهرا بالاتر آیا حالا بلد ارزش یعنی بالاتر یکی از بلد تکوینی انسان مثلا شما مثلا باز نگاه کنید مثلا بچه‌های یه نفر بلد تکوینی با هم فرق میکنن دیگه اما حالا تکوینی فرق کردن حقوقش فرق میکنه ارزش فرق میکنه آیا اگه بلد تکوینی یکی کامل تر باشه یعنی از اونی که ناقص تره ارزشش بیشتر یا کمتره مثلا یه بچه دستش ناقصه این بچه میتونیم بگیم به لحاظ ارزشی از اون یکی بچه که دستش سالمه کمتره ببینید چه نکته میخوام بگم به نظرم خیلی این ضابطه مهمه یعنی این یه کلید تو عمده بحثا عمده مغالطت که داره رخ میده اینه یکی این تقاطع رو میگیرن اون یکی رو سوال میکنن یکی دیگر رو میخوان دفاع کنن اون یکی رو انکار میکنن شما فرض بگیریم مثلا ما طرف شما فمینیستایی شدیم که میگید به لحاظ حقوقی مساوی مردند فرض میکنیم حالا باید نتیجه بگیریم به لحاظ تکوینی هم اینا مساوی هستند همین جایی که گفتم الان داره توی جان رخ میده باید نتیجه بگیریم به لحاظ ارزشی هم اینا مساوی هستند شما بگید ما به لحاظ ارزشی برامون خیلی مهمه حالا به لحاظ ارزشی فرض بگیریم مساوی تساوی هم که حالا اصلا کی گفته تساوی حرف مهم نیست از نکاتی هم که من به نظرم دوباره توی بحث وارد چیم این است که واقعا من که خودم مدام همین تفاوت هست آیا مسئله اصلی تساویه تو نگاه ما یا عدالت؟ خیلی مهمه. یه چیزی گفتن غربی‌ها ما هم توش افتادیم، همه هم داریم میگیم نه آقا ما تساوی زن و مرد رو قبول داریم. خب بچه قبول داریم. ما تساوی قبول داریم. اولا کجا قبول داریم؟ تساوی تو تکوین، تو حقوق، تو ارزش، تو کنشگری. سرم اولا زن و مرد یه تساوی انسان شو تساوی انسان رو قبول دارید؟ مردها اصلا زن‌ها رو ولش کنید. تساوی خود مردها. تساوی تکوینی قبول داری؟ تساوی حقوقی قبول داری؟ تساوی ارزشی قبول داری؟ تساوی اجتماعی قبول داری؟ کدومش رو میتونید قبول کنید؟ به حال که اصلا شما مسئله زنا رو که تساوی تکوینی مردها مثل همن تساوی حقوقی همه مردی حق مثلا رئیس جمهور حقش با حقوق مالیش اصلا حقوق مالی مشخص ترین حقوق که حقوق کارمندیه حقوق یک مثلا رئیس با یک کارمند یکسانه حقوق های افراد تو همه جا یکسانه نه منظور ما حقوق اساسی خب حالا به حقوق اساسی چیه یه خیلی اینجور میگن دیگه نه منظور ما یه حقوق خاصه خب حقوق خاص چیه چرا به چه دلیل تساویه حالا هر دلیلش ببینیم چقدر گسترش داره تا ببینیم حالا تساوی هست یا نیست به لحاظ ارزشی آیا انسان مثلا خود ما تو نگاه اون از اول تولد امام معصوم با آدم عادی به لحاظ ارزشی لحظه اول که به دنیا میاد هیچ کاری هم نکرد نگیده عملش برمیگرده بلاز ارزشی یکسانه حالا ممکنه برای خیلی ما شبهه باشه آقا چرا خدا متفاوت آفریده این شبهه رو بعدا بعد بریم حلش کنیم ولی همه ما میدونیم که بلاز ارزش انسان یکسان نیست بلاز کنشگری انسان یکسان شما هر کسی برای هر کاری میپسندید هر کسی بیاد هر کاری انجام بده یه کلمه تساوی گذاشتن همچی ما وحشت میکنیم میگیم نه آقا انسانو حالا شما دارید که زن و مرد با هم مساوی نیستن شما خب حالا میگیم نه زن و مرد مساوی نیستن مردم هم با هم مساوی نیستن این تساوی حرفی است تو فضای لیبرالیسم با این مبانی در اومده که این مبانیشو بریم خود مبدا رو حواس و ما جوگیر این فضا شدیم برای همین حرف من نیست اولا که این تساوی خیلی برای من مهم نیست ثانیا شما خیلی دلتون میخواد باشه تساوی شد تساوی اجتماعی یعنی تساوی ارزشی یعنی تساوی حقوقی یعنی تساوی تکوینی یا نه اینا هر کدوم یه حوزه ای است که یکی یکی باید بحث بشه بریم به لحاظ مثلا ارزشی آیا واقعا مساوی هستند یا مساوی نیستن زن و مرد به لحاظ نمیدونم حقوقی مساوی هستند یا مساوی نیستن و هر کدومش اثبات بشه دلیل نمیشه اون یکم اثبات بشه بله گاهی وقتا دلیل یکی از ادله یکیشون اون یکیه بریم مثلا فرض بگیریم شما حالا میشه تو مثال مناقشه کرد تو مثالش مناقشه نکنید مثلا میخوای یه حقوقی رو تقسیم کنی تو تقسیم حقوقتون یه نکته تکوینی در نظر میگیرید میگه چون که شما با هم این تفاوت رو دارید توی تقسیم حقوق اینجوری بهتر عدالت حاصل میشود یا نه میگید عدالت این است که تو این مورد فرق نذاریم موردی ممکنه که ما بعدن تو بحث حقوق و اینا ادله که میاریم برای هر کدوم اینا از عناصر مختلف استفاده میکنیم اما حتما این است که به خودی خود به خاطر اینکه اینا مساوی هستند به لحاظ تکوینی پس حقوقی مساوی باشن یا حقوقی مساوی هستند تکوینی مساوی باشن به کلی شما نمیتونیم نتیجه رو بگیریم موردی باید بحث کنیم ببینیم مثلا الان میخوام یه حقوق عوامل تخصیص حقوق چیه؟ یکی از عوامل میتونه ابعاد ارزشی باشه، یکی دیگه اش میتونه ابعاد تکوینی باشه، یکی دیگه میتونه ابعاد کنشگری باشه. چون این کنشگری شما به اندازه کارش بهش حقوق میدید، چه کنشگری دیگه. پس حالا بس هر چه کنشگری مون داره چه حقوق نه. تونستم منظور رو برسونم؟ یعنی هی کاسه میکنیم همش رو، بعد از اون طرف هم اونوره با میافتن. نه پس هیچ ربطی هم بین اینا نیست. نه نمیخوام بگم چه ربطی بین اینا نیست، ولی میخوام این فضای مغالطه رایج که یکیشو میگیرن که اون یکی رو به نتیجه برسونن، این فضا رو اول بحث تو ذهنتون باشه. برای همین گفتم نمیتونم بشینم. نه بله
صد اکنون مکنری این کلمه که دارم میگن زن و مرد با هم دیگه مساوی هستن ولی مشابه نیستن، این رو چطور
تعبیر کنیم؟ اون مثلا تعبیری که متحری داره تو نظام و زن، همه تو خوندید نظام و زن رو؟
بله
بله. کی نقش رو نخوندید؟ چرا نخوندید؟ بخونید دیگه. ولی سعی کن کتاب نظام حقوق زن، این کتاب های متحری توی زن رو حتما بخونید. جز افرادیه که من کلن کتاب های متحری به همه توصیه میکنم خوندنش رو، ولی که الان خودم خیلی جوابش نقد دارم، ولی خب آدمیست که اولا مجتهد بوده واقعا و بعدم جوگیر نشده، از کسایی که تونسته خوب میدانهای بازی رو تشخیص بده. همین تعبیری که متحری تو اینجا میاره، ایشون میگه که زن و مرد با هم مساویان، متشابه نیستن. بعد ایشون میگه که غربی ها زن و مرد رو متشابه میبینند ولی ماها، یعنی نگاه غربی تشابه حقوقه، نگاه ما اسلام تساوی حقوقه. حالا اول من باید که مناقشه کنم توش اینی که کجا اینجوریه. مثلا ارث رو غربی ها میگن مساوی، ما میگیم چی؟ میگیم نامساوی. نمیدونم طلاق رو غربی ها میگن مساوی، هر چی که مرد بتونه بگه همون هم زن بگه.
طلاق رو اگه شخص سمینه عقد
بذاریم
این
برای ترازو سنگین‌تر
میشه.
خب اگه بذاریم تو حالت عادیش داریم میگیم فعلا بدونش نه، فعلا اصل قانون در نصیب بگیریم، بعد شرطای ضمن عقد کار بعدیه.
اصلا اولیه.
من فعلا دارم علیه های متحری حرف میزنم، میگم ایشون میگه که اسلام تساویه، کجاش اسلام تساویه؟ اسلام که همش نامساویه. بعد شما که غرب متشابه، غرب کتاب مساویه. این من گره به بحث تو منطق. کیا طلبن توی جمع شما؟ بله خب منطق خوندید دیگه، منطق مظفر رو. حالا این هم که پشت چیزن صدای ما رو دارن، نمیدونم این هم که صدای ما قطع بشه، نمیدونم این اصلا چجوری بتونن ما خبر بدن. این چند تا بله
می‌خوام
اینو بگم که شاید نسبت به چه چیزی. آره یکیتون کاش
که باشه که گوشیم شارژ نداره استاد، گوشم پیش اصلا
نمی‌ره. نه الان هیچ چیزی ننوشته، همه نوشتن صدا هست. بله استاد هیچ، همه بله بله نوشتن. خب ببینید حالا اگه خواستید شماهایی هم که پشت چیزید می‌تونید صداتون رو مست کنید و وارد شید اگه خواستید. من اینجا سوال می‌کنم. بله نه این نوشتن که هست. اگرم احیانا من که سوال میکنم شما که پشت سیستم هستید خواستید بتونید وارد چید و بگید. ببینید حالا اینه که حال فعلا حاضرن ما سوال کنیم، تساوی با تشابه تو منطق، تو منطق مظفر، آیا مظفر یه فرقی میذاره؟ فرقش چیه یادتون هست یا نه؟ اینجا نشون میده که چند نفر منطقشون خوب خوندنیم.
اصلا
نخوندید کلا؟ شما که نخوندید، شما نه، حالا بقیه که خوندن چی؟
منطق
مظفر نخوندید؟ چی میخوندید منطق؟
یه منطق
ها بس شاید متحری بر اساس خب، از کاری بعدی که این موقع میشه. این خانم جدیدی دستش رو بالا برده، خانم جدیدی دست رو آورد بالا. بله، خانم جدیدی بگید ببینم شما یادتونه؟ من باید اجازه بدم چیکار باید بکنم شون دستشون؟
بله بولم اجازه دستسی از بالا بدید.
اجازه دستسی؟ من فقط یه نکته رو در مورد این فضای سیستم بگم. هیچ دفعه قبل مثل که برخی مشکل داشتن توی ارتباط، اولی که وارد میشید یه سوال میکنه که میکروفون یا فقط شنونده. اگه شنونده رو بزنید دیگه نمیتونید بعدا میکروفون بزنید. برای همین بعد از اول که وارد میشید میکروفون بزنید، مطمئن میکروفونتون رو ببندید که صداش مانع دیگران نشه. خانم جدیدی اگه میتونید بلنگوتون رو بس کنید بس کنید و بفرمایید، اگه نه که میتونی تایپ هم بکنید یک گزینه اینو. در صورت الان بلندگوی گوشی من فعاله، اگه خواستید شما بفرمایید صداتون میاد. حالا بس من تا ایشون حالا چیز کنن خودم بگمش. یادتون هاشو هیچ کن نخوندید مزفر
نه؟
نه من مزفر خوندم. خوندید شما هاشو خوندید ولی یادتون نیست. صدا نمیاد.
نه
بیانم قلم اسمشون بالا میاد، اسمی که میکروفون فعال بشه نیومد. یه چیزی هم کسی نوشته، آن نوشته ببخشید دستم خورده. خب ببینید توی حالا مظفر میگه که ما انواع مقولات داریم، یه مقوله کم داریم، مقوله کیف داریم. حالا اونش که توی این بحث به درد میخورد، برابری در کم رو میگن تساوی، برابری در کیف رو میگن تشابه، برابری در جنس رو میگفتن، در نوع رو میگفتن تماثل. مثل هم حالا برگشم یادم چه چند مورد توی مرحوم مظفر آورده بود. اونی که محل بحث ماست این است که برابری در کیف، یعنی وقتی کیفیت دو تا چیز مثل هم باشه، شما میگه آقا جنس این پارچه، کیفیتش، جنس معنی خودمون نه جنس معنی جنس منطقی، کیفیت این پارچه با کیفیت این پارچه مشابهند، نمیگید مساویند، اما تعداد صندلی این اتاق با تعداد صندلی این اتاق مساویند، درسته؟ خب آقای متحر اونجا که میگه تساوی و تشابه، ایشون هم تفلک گیر کرده به این فضای غرب زده ماها، یعنی اینا من بنظر ابتکارات ایشونه که در واقع شما توی میدان بازی غربیا باشی بفهمی از کجا داری میخوری و اون رو دست بذاری شفاف کنی. من خودم خیلی رک میگم تساوی چیز بی خودیه. آقای مطهری اگه میگفت تساوی بی خوده همون موقع اصلا حسابش نمیکردن، اگرم میگفت تساوی بی خوده اصلا دیگه هرچی گوش نمیکردن. من همه شما مذهبی هستید و اینا و آمادید و سر کلاس مجبوری تا آخر کلاس بشینید و وایمیسید حرفن تا آخر معلوم میشه، بعد میگید خب به این معنی که گفت ما هم مشکل نداریم، وگرنه این آدم ضد زنی نیست. ولی کسی که بخواد توی یک مقاله تو زن روز بنویسه نمیتونه که اینجور حرف بزنه، باید از زاویه‌ای وارد بشه که مخاطب هرچی گوش بده. ایشون در واقع از کاره من حالا یادش دارم خواستم اول اون رو بگم یادم رو بگم که از مهمترین معضلات ما این است که تو میدان بازی غربی ها هستیم. تو میدان بازی غربی ها خیلی باید چشامون رو باز کنیم چی کار داریم میکنیم. خیلی وقتا حرف میزنیم داریم غربی حرف میزنیم به خیال خودمون که داریم اسلامی حرف میزنیم. حالا اینجا هم از این جنسه، تساوی یه بازی است که غربی ها انداختن ما رو انداختن توش. ما هم که داشتیم چی بوده؟ عدالت بوده. نوشتم که پاکش کردم. ما اونی که داشتیم عدالت بوده، اونی که واقعا به لحاظ جهانی هم قابل دفاع عدالته، اما اینقدر گفتن تساوی همه ما اون تساوی تو ذهن ما جای عدالت نشسته. حالا مطهری میخواد اینو تو ذهن آدم تصحیح کنه، بیاد میگه باشه شما بگید تساوی، اما با دقت فلسفی من به شما نشونم اون تساوی که شما میخوای عدالت باید باشه ها. چجوری اینو میگه؟ میگه نگاه کنید شما اگر امور متشابه داشته باشید، در امور متشابه اقتضای من میگم عدالتشو نگفته، من میگم اقتضای عدالت تساویه، اما در امور نامتشابه اقتضای عدالت تساوی نیست. برای همین اگر شما بخوای عدالت واقعی که شما امروز بهش میگید تساوی، اگه میخواید عدالت واقعی یا به قول شما تساوی واقعی رو محقق کنید، در امور نامتشابه باید نامساوی برقرار کنید. با مثال بگم که واضح بشه. ببینید فرض بگیرید من 10 تا خودکار دارم، شما هم 5 نفرید دیگه، یکی حاضرن حالا اونه که پشت سیستم هستن اینجا ضرر میکنن، خودکاری چی بهشون نمیرسه، ولی شما که اینجا حاضرید من هم تقسیم کنم نفری چند تا میرسه؟ 2 تا. این 2 تا اقتضای تساویه که اقتضای عدالت هم هست، چون مسئله ما کمی بوده به لحاظ کمی هم اون متشابه بودن، تو امور متشابه اقتضاش این است که به هر تعدادها مساوی باشه. اما فرض بگیرید این 10 واحدی که دست من هست مثلا 5 تاش خودکار باشه، 3 تاش روان نویس باشه، مثلا 2 تاش هم مثلا مداد باشه که قیمتش متفاوته، این 2 تا هم ماجیک باشه، اون مداد خیلی چون اونجا میدونم خودکار از همشون ارزون تره. 5 تا خودکار داریم، 3 تا روان نویس داریم، 2 تا هم ماجیک. فرض بگیرید حال نمیدونم قیمت خودکار همه ارزونتر، قیمت مثلا روان نویس هم همش گرونتر باشه، ما میخوایم تقسیم کنیم اینجا. اقتضای تقسیم واقعا مساوی یعنی عادلانه چیه؟ اینه که از این دم شروع کنیم دوتا دوتا دادن، یعنی مثلا به یه نفر دوتا روان نویس بدیم، به یکی یه روان نویس و یه خودکار، اون یکی هم دوتا ماژیک، اون یکی هم دوتا خودکار، یا این دوتا اینجا ظلمه. اقتضای عدالت و تساوی حقیقی که منظور عدالته این است که مثلا روان نویسه که همه گرونتره به سه نفر بدیم، بعد حالا یه قیمتا رو به دست بیاریم دیگه، بگیم مثلا روان نویس فرد بگیر، روان نویس دونه مثلا 10000 تومانه، خودکار دونه مثلا 2000 تومانه، ماژیک مثلا 5000 تومانه، جمع و تفریق میکنیم، مثلا آخرش در میاد که نفری 15000 تومان به اینا برسه عادلانه است. بعد این 15000 تومان رو تقسیم میکنه تو این اجلاسی که داریم. منظورم معلومه؟ آیا متحرک اونجا داره میگه آقا ما طرفدار تساویم، غربی طرفدار تشابهم، منظورش اینه، میگه ببینید غربی‌ها اول زن و مرد رو متشابه قرار دادن، وقتی متشابه قرار دادن حالا دارن تساوی رو اجرا میکنن و این ظلمه چون متشابه نیستند. برای همین یه بحث مفصل میکنه در تفاوت‌های زن و مرد، بعد از بحث تعهدهای زن و مرد حالا میره سراغ حقوقشون. با این ادبیات بخوایم بگیم یعنی سرجمعش باید مساوی باشه، یعنی نفری 15000 تومان بهشون برسه که 15000 تومان به یک کسی یه دون یه واحد شی میرسه، به یک کسی ممکنه 4 واحد شی برسه. مثلا ممکنه یکی یه روان نویس ببره، اون یکی مثلا 4 تا خودکار، الان توی مثلا 5 تا خودکار، حالا رقمش جور در نمیاد. یعنی شما ممکن است که یک کسی 5 واحد شی داره، اون یکی 1 واحد شی داره. خب میگه آقا همش که برای نوشتنه، خب باش همش برای نوشتن باشه، اما اینو با هم ارزش فهم کنه، معلوم شدش؟ ببینید این میدان بازی رو عوض کردنه، یعنی اونا میگفتن تساوی، تساوی رو منظورشون عدالت بوده. آقای مطهری یه کار مثل من که رک بیاد بگه آقا جون تساوی چیز بی خودیه، یه بار دیگه این که میبینه نه فضای عمومی با شما همراهی نمیکنه اینجوری رک بگی، میاد میگه آقا تساوی، تساوی واقعی، تساوی درست.
توضیح کامل دادم که از لحاظ ساختار وجودی زن و مرد با هم دیگه متفاوته، با مکمل هم
میدونم، من سر کلمش دارم میگم،
ولی این تو نفقاف انگار
ورده. بله دیگه، حرفم اینه که میگم ایشون میگه تساوی واقعی، در واقع تو فضای غربی تساوی واقعی ندیم، تساوی مهمترین چیزه. ایشون در واقع اون کلمه غربی رو گرفته بار معنای خودش ریخته، برخلاف کاری که الان غربی علیه ما دارن میکنن، مثلا کلمات ما رو میره بار معنی غربی میریزن توش، ایشون کلمه غربی آورده بار معنای خودمون رو ریخته توش، بعد سعی میکنه تو این فضا بحث رو پیش ببره. حالا من تو این جلسه خیلی نمیرم اینجور کلمات رو بگم، من اونجا رو کراس میگم که این تعبیر مثلا قابل قبول هست یا نه. منتها ببینید حالا از بحثمون خیلی دور نشیم، بحث اصلیمون، بحث ما این بودش که ما یه حوزه‌ای داریم تفاوت یا تساوی، اینا باید بحث بکنیم سر بحث این که زن و مرد بودن چه اقتضائاتی دارد، این اقتضاد آیا به لحاظ تکوینی حقوقی ارزشی اجتماعی، حالا شما میتونید فکر کنید بگید آقا ارزش دیگری هم هست، اگه به ذهنتون میرسه بگید که مثلا این زاویه هم هست. ببینید من اجتماعی، کلمه اجتماعی که میذارم سریع جلوش میادش، اقتصادی سیاسی اینا منظورم از اجتماعی نیستا، منظورم حوزه کنشگری فعالیت اجتماعی شه، به همین اقتصادی اینا همش ذیل این اجتماعی قرار میگیره، این حواس باشه. ولی در مقابل حقوقی که داریم تقسیم حقوق میکنیم، جدا از اینکه طرف کاری انجام بده کاری انجام نده. حالا اگه شما به ذهنتون رسید عرصه دیگر هم میشه اینو مستقل کرد، بگید که ما تو بحثون بریم. خب این نیمه اول بحث ما چیکار میخوایم بکنیم؟ تو نیمه اول این است که بپردازیم با این قالبی که ما گرفتیم بریم سراغ آیات آیات قرآن، ببین تو نگاه قرآنی واقعا انسان بودن انسان در گروه چیه، و بعدش حالا زن بودن و مرد آیا بلا تکوینی، بلا حقوقی، بلا ارزشی، به لحاظ کنشگر اجتماعی اینا تفاوت‌های جدی می‌کنن یا نه، که تقریبا این کتاب آقای بستان رو که من گفتم تقریبا اینا رو داره، یعنی شما می‌تونید همین کتاب رو توی این دسته‌بندی قرارش بدید. ببینید فصل اول انسان شناسی قرآنی، فصل دوم جایگاه ارزشی زن، بعد تفاوت‌های تکوینی زن و مرد، بعد رفته زنان و ازدواج، مسئله‌اش حقوقه، حالا این حقوقاش دهنم، زن و نقش همسری دوباره مسئله حقوقیه، زن و نقش مادری مسئله حقوقیه، یه مقدارم حوزه کنشگریه ولی بیشتر دغدغش این حقوقیه، حقوق مادر، وظایف مادر، تیترای ذیل مادریش، زنان و مدیریت خانواده، عمده اینا همش رفته سراغ حقوقی، خشونت خانگی بر ضد زنان بازم حقوقیه. حریم شناسی ارتباط زن و مرد باز داره حقوقی میگه، حجاب واجب است، حرام است. زن و نقشای اجتماعی سیاسی میشه کنشگری. تفاوتای در حقوق اجتماعی زن و مرد همش که حقوق بودش، که من گفتم دستبندی اون چی شد، اون همش حقوق بود، اینا دوباره شد حقوق. آخرین فصل هم زنان الگو که خواسته خلاصا بحثی قرآنی بیاره، گفته بحث که حالا ما میتونیم بگیم تو حوزه کنشگری جدا وارد میشه. یعنی عملا نگاه کنیم، گفتم چهار دسته تکوینی، حقوقی، ارزشی و کنشگری، تقریبا همه بحثشون هم پوشش میده. به لحاظ نتایج بحثم من با ایشون کاملا، یعنی حالا بالای 80-90 درصد همراه هم، یعنی بحثشون رو قبول دارم به لحاظ چیز، ولی گفتم ساماندهی بحث من با ایشون متفاوت. حالا سرعت بحثمون هم جزوه این بحثایی که سر کلاس هست رو میتونید تبدیل کنید به جزوه و بعد تو امتحان ازش بخونید. اینم
نه، جزوه‌ای که
سال پیش نه، من اولین ساله دارم این درس رو میدم. بله، ما کلا مطالعات زنان شما دوره دومی که گرفتیم، سال قبل رو من چیز شد دیگه، ما این ترم دومش مسئولیتی ما دادند و کلا همه کار رو ول کردیم رفتیم از دانشگاه، برای این درس رو نردم. من یه دست دیگه هم به اسم خانواده در اسلام احتمالا با شما هم خواهم داشت که حالا سال قبل با این دانشگاه داشتم. خیلی از بحثا رو اونجا برای اونها توی خانواده در اسلام میگفتم، الان دارم این دو تا بحث رو تفکیک می‌کنم. برای خیلی از بحث‌های حقوقی رو من می‌ذارم تو خانواده در اسلام میگم، چون حیث خانوادگی داره توی این دسته‌بندی، برای این بحث‌ها رو نمی‌گم. چون اول گفتم، همین اول چون گورسات دمه هیل سر می‌بریم، بحث و امتحان از بحثایی که سر کلاس من مطرح می‌کنم میاد. من وقتی گفتم خیلی از بحثا با اینه، شما مثلا اینو بگیرید، خیلی از بحثایی که من دارم می‌خونم رو، استدلال‌ها و توضیحات و ایناش رو می‌تونید تو اینجا پیدا کنید. در این حال از اونی که تو سر کلاس نگفته باشم سوال نمیدم. مسئله این که حالا چیکار کنید شما برای امتحان و این مصیبت عظما که همه هم دغدغش دارن. یک کاری که برخی از دانشجوها سال قبل میکردن، تقسیم میکردن جلسات رو، میگفتن که مثلا هر جلسه یک کسی بشینه، حالا پیاده رم که من توصیه کنم پیاده کامل نکنی، چون من حرفام هی خاطره میگم وسطشو از این وادی به اون وادی میرم، ولی نه پیاده بکنید که چیز باشه. من تعبیر میکردم تقریر، توی درس طلبگی دوستان نمیدونم چرا تقریر دیدن یا نه، تقریر با پیاده فرق داره. تقریر یعنی بحثایی که استاد گفته رو مرتب و منظم است. اگر شما تقریر بکنید من حاضرم بخونم اصلاحش کنم، اما اگر نه پیاده بکنید نه نمیرسم، چون پیاده خیلی وقت میبره اصلاح کردنش. ولی این هم این جهت دارم میگم که
ما بعدن هم بتونیم به سال بعدی یه جزوهی هست،
هم میتونید به بعدی ها بدید. همین که هم این یه خاصیتش اینه که یه سال توی امتحان فکر درست جامعه شناسی معرفت بود، یه سوالو همه غلط نوشته بودن، همه هم با یه تحلیل واحدی غلط نوشته بودن. بعد دم یکی از دانشجوها مطلب می‌نوشته، همه رو جزء اون امتحان دادن، ولی خوب درجه نشده بود، همه در واقع اشتباه کرده بودن.
خب بعد همه نمره رو دادن دیگه،
به همه نمره صفر دادم من دیگه، به خاطر اینکه ما اشتباه
کردیم. میگم چون خطا از دیگه نفر بوده و همه
خب همشون مقصر بودن. بعد من نگفتم از جزء ایشون بخور که، من گفتم بحثش در کلاس سوال میدم، برای همین گفتم اگر
شما انشالله یه بازخوانی بکنید.
حالا خیلی بحث ساده نمون، بحث جامعه شناسی معرفت بحث مغلق و سنگینی بود. مدام فقط خواستم بگم که این صرف این که بگید ما از جزوه فلانی نوشتیم به نظر من کافی نیست.
حالا حتما جلسه به جلسه خدمتتون
میدم برای بازخوانی. من غالبا برای جلسات مختلف منبع میگم بهتون، که میگم این بحث هم تو کجاها اومده. مثلا همین تفکیک رو من تو اون چیزه یه کانال یک آیه در روز دارم، نمیدونم وقت دیدی یا نه، یه سایت هم هست برای همین. توی اون ذیل آیه چیز همون که در واقع فکر کنم آیه الرجال و قوامون علی النساء، فکر کنم اونجا این تفکیک این چند تا رو اونجا توضیح دادم، ولی تفکیک مغلقی نبود که بخواد بگید آقا مثلا حفظش کنیم و افراد اشتباه بکنن، یعنی برخی جا طبیعی آدم اشتباه کنه، مسئله مغلقه، ولی اینا اینجا مغلق نیستش. خب بله، مرتبه چون میدونم غالبا چه بحثایی گفتم، خودم یاد داشتم و نگاه میکنم یادم میاد، از اون جهتی نیست، ولی این جهتی که شما خیالتون راحت تر باشه میتونید این کار انجام بدید. گفتم برخی وقتا دانشجو این کار رو میکنن که تقسیم میکنن، میگن چون خلاصه توی حرف یک کس بخواد کلشو ببیسه خیلی وقتش گرفته میشه. منم یه مقدار تنظیماتم رو دور تون تنظیم از اشکالاتی که هر ترم به دانشجو من میگیرن، هر ترم میگم حق با شماست، من سعی میکنم که درست بشم و هیچ وقتم این سعیم به نتیجه نرسیده. من کلی زحمت کشیدم منبرامو تونستم چیز کنم از دور تون بیارمش پایین، ولی کلاس درسو هنوز که هنوز البته خیلی هم انگیزه ندارم که بیارم، من وقتمون کم تو وقت محدود باید یه عالمه حرف بزنیم. در هر صورت میدونم این مشکلات بحثای منم هست. یکیشون از این دانشجو بودم خانومی سال قبلم بود میگفتش که بیچاره شدیم پیاده کردن بحث شما، منم گفتم اشتباه کردی که پیاده کردی. برای من خودم تقریبا اساتید درسی حوزه که میرفتم سر کلاس نکته یادداشت میکردم، این کار خیلی زمان رو کم میکنه اگه بخوای. حالا فایل صوتیش هم هست توی همین سامانه هم که داره ضبط میشه، خواستم منم غالبا ضبط میکنم. همون روز اگه همون اون روزی که تموم شد برید وقت بذارید توی وقت خیلی محدودی میتونید کل مطلب رو بنویسید. یعنی من خودم سر کلاس نکته های اصلی رو تیتروار مینوشتم، بعد که میرفتم منزه اونجا میشستم شروع میکردم نکات رو شرح دادن، هر جا یادم میرفت فایل صوتی رو گوش میدادم. اینجوری کل متن رو مثلا ظرف دقیقا همین کار رو آدم مثلا یه هفته بعد به خود انجام بده همش عمدش از ذهنش رفته، ولی اون روز چون ذهن آدم فعال بوده میتونه خیلی سریع پیادهش کنه. اینم گفت اینجوری بکنید با زمان کم میشه، اما اگه بخواید بعداً فایل رو گوش بدید و جمله به جمله گوش بدید و پیاده کنید و اصلاح کنید و اینها یه کاریه که هر یه فایلش مثلا شاید 7 8 ساعت وقت آدمو بگیره.
استاد مشکل غیر حضوری اینه که استاد اصلا
چی نمیکنن؟
یه لحظه هم استراحت نمیدن به خودشون، استاد همینطور میره.
خب حالا شما هستید دیگه.
نه الان هستیم، مثلا درسی که با مثل درس استاد مستقیم ما واقعا استاد پیاده کردنش با اینکه پخش کردیم جلساتو بین خودمون، ولی واقعا اذیت شدیم چون درس حضوری یه مزیتی که داره استاد یه استراحتی به خودش و به دانشجو میده. حالا با یه
گپی با یه خب شماها ورود پیدا کنید. من مثلا این آقای چیز کلی شاکی بود، این آقای موسوی اصل که میگفتش من هر چی به اینا میگم بابا بیاید ورود پیدا کنید، همش میگن آقا سامانه راه نمیده.
خب
که بعد سامانه رو هم خب سامانه رو چه من به غلامی رفتم گفتم گفت با من کس نیومده بگه
من وارد شدم. متاسفانه ما یه مشکلی که داشتیم یه جلسه قبل از جلسه آخرمون استاد این دکمه صوت رو زده بودن که ضبط نشه برای مدت کوتاه،
فرامش آخرشش
ادامه بدن. اومدم گفتم چی گفتیم؟ چون قطع وصلی صدا داشتیم ما گفتیم متاسفانه ضبط نشده. گفتم برید مشکل رو پیگیری کنید، من کلاس رو ادامه نمیدم. ما اومدیم آموزش گفتیم، گفتم باور کنید تمام کلاس ها ضبط میشه، مشکل از استاد بوده. ولی شما حالا یه طور محترمانه بگید که استاد اشکال از سیستم دانشگاه نیست. من همین رو تایپ کردم براشون. ولی کلا
خب حالا اون بحثا رو فعلا تو کلاس دیگه کنیم. تو قایم که چیزه چی بخواستم رفتیم یه بحثی
میشه. یعنی میگم گلشون استاد به جا نبوده ببخشید. شما
فهمید که نداشتن که بچه ها مالیه جلسه؟ نه ایشون که جلسه مختلف هر دفعه ایشون تقاضا میکردن بیان ایشون چیز نمیکردن، البته بقیه استادا گفتن.
جلسه قبل
رو
بچه ها یا صوتی یا تایپی ارائه دادن.
ما سوال تایپی
میوشتیم ایشون جواب نمیدن. من یه دونه سوال هم
پاسخ دادم. خب ببینید بعد من هم خودم هیچ چند دقیقه برای میزنم ببینم هست یا نه، خیلی وقتا اساسا نمیزنن توی صفحه گوشیرم، مثل کامپیوتر نیستش که کنارش هم نوشته باشه همین. من بازم صفحه اصلی که اگه کسی وارد شد بفهمم، در این حال هر چند دقیقه بار یه بار میزنم ببینم اون گفتگوه باز یا نه. خیلی استاد اینو چک نمی‌کنه، مثلا اگه کسی که با گوشی کار می‌کنه. برای این باید صوتی وارد بشید خیلی وقتا. سر متوجه بشه شما سوال دارید.
سامانه
مشکل داشت دیگه. مدام قطعی صدا داشتیم. خب حالا فعلا اون که مال بحث دیگریه. رفتیم شما گفتید که با سرعت میریم. می‌خوام یه مقداری خود شما میتونید ترمز بزنید برای اساتید. اونجا سوال بکنید، اشکال بگیرید، مشارکت بکنید.
خب شده ساعت 4 اینترنت تا اونجایی که بتونیم سوالامون رو بپرسیم. اجازه نمیدیم. یه سوال از گیر قبلی
خب
استاد الان تفاوت رفتاری زن و مرد میره زیر
تفاوت
رفتاری روانشناسی اجتماعی یا کنشگری
روانشناسی اجتماعی اینا. آهان ببینید این تکوینی که دارن میگن من روانشناسی اجتماعی اونجاییست که میگن به لحاظ روانشناختی یا به لحاظ مثلا مثال استادش پسرها با ماشین بازی میکنن، دخترها با عروسک. این کنشگری نیست. این تفاوتیه که ما خیلی میگیم تکوینی، یا ممکنه بگن نه تکوینی نیست، بر ساخت اجتماعی اینا توی فضای خود شخصیت داره میگیم. اینجا که من میگم کنشگری اینجاست که ما داریم توصیه میکنیم، ما داریم میگیم آقا زنا اینجور ورودی پیدا کنن تو جامعه. نقش هایی که باید انجام بدن، فضاهایی که باید انجام بدن، جنس این بحث ها غیر از اون است که خود جامعه ایجاد کرده و تو افراد رقم زده. حالا این ها مثلا در واقع هر چیزی هست، همه اینا باید بیاد اینجا، اینا محل گفتگو. اینجا که گفتم تکوینی، یه ما میگم آقا یه چیزی هست تو ذات انسان هاست، به لحاظ اجتماعی ذات زن ها اینجوره که اینجور باشه، اونا میگن نه ذاتشون نیست، کنشگریشونه. یعنی اینا محل مناقشه شده. حالا وارد اینا میشیم یکی یکی ان شاء الله. خب ما بحثمون ان شاء الله حالا جلسه بعد که وارد بشیم این سیر خواهد بود. من اول قصدم این بودش که همینو بگم دیگه، زن در قرآن دیگه همین است دیگه، همین حرفا هم زدیم میشه تمام میشه. دیروز با این آقای دکتر قوامی است گفتگو میکردم، چه نکته خیلی خوبی گفتم. خب راست میگه ایشون. گفت ایشون، من گفتم خب اینا که گفتی بحث تو، بحث قرآنش کجاست؟ دیدم ماها مخصوصا ماها که فلسفه خوندیم خیلی اینجاد مبتلا بهیم، یه قالب و دستبندی میذاریم بعد قرآن هم میریزیم توش، بعد دیگه خب این بحث قرآنی شد دیگه. خود این کتاب هم همینجوره، این کتاب این آقای بستان هم یه قالبی گذاشته، توی این قالب آیات رو قرار داده، هاش آیات رو قرار داده چیز دیگه قرار بده. این مواضع مواضع منه، یعنی من الان نمیتونم بگم از کجا میگید قرآن اینجوری نگاه میکنه، اشکالم معلومه. برای همین به نظر میستش که ما یه فاز دومی برای بحث میذاریم، برای نگاه قرآنی. نگاه قرآنی حالا یعنی چی؟ خب اینا رو البته از منظر قرآن خواهیم گفتا، ولی نگاه قرآنی یعنی اگر ما میخواییم در حوزه زن بریم سراغ قرآن، چجوری بریم سراغ قرآن؟ از خود قرآن چی در بیاریم؟ مثلا مهمترین کارش کلماته. قرآن چه کلماتی رو به کار برده؟ این کلمات باهاشون چی کار کرده؟ چجوری سامانه؟ ببینید ما البته من خودم اینجوری بودم، فضای ما طلبه ها هم اغلب اینجوری شده و خیلی فضای بدیه که تو اول منطقه هم بگونگن منطقی را کار با الفاظ نیست، لیک بحث لفظ او را آرزیست، حرف خیلی بی خودیه. هی فکر کنیم آقا الفاظ مهم نیستن، مهم معانیست، مهم حقایقه. دیدی از اول درس همش با این گیر لفظی نده، خیلی حرف غلطیه این حرف. اتفاقا الفاظ بسیار مهمن، اتفاقا تا میتونید گیر لفظی بدید. چرا؟ این روی کردیست که من از چند وقتی که با این آقای دکتر اسلامی آقای قمامی هم نشین شدم این روحیه در من ایجاد شد. اولین بارم که من خواهی موضوع رو داشتم دیگه، آقای دکتر اسلامی اولین بار تلنگر مهمی که من زد که در واقع از اونجا بعد دیگه من روز به روز دارم برمیگردم دیگه، الان کاملا این طرف افتادم، این بود که این آیه رو خوند و یحق الحق برش بلدید و یحق الحق به کلماته. خیلی حرف سنگینه، شما حق رو حقش کنید، محققش کنید حق رو با چی؟ با کلمات، نه با برهانه، نه با شهوده، نه با مکاشفاته، نه با وحیه، نه با هیچی. کلمات بسیار بسیار مهمند. لفظه، مشخصا لفظ. بلاهای سر ما میارن با کلمات، گمراه میکنن انسان رو، هدایت میکنن، یه دعوا میندازن، سالها بعد بزنیم سر خودمون یه دعوا رو حلش کنیم. من فقط یک دو این کلمات برای شما بگم که این اهمیت بده. بعد اون وقت حالا من میگم وقتی یه مقدار سراغ میشیم، حالا ما چه سراغ کلمات بریم تو قرآن چیکار کرده با کلمات. یک دو تا شاهد قبلی بگم براشون. از وقتی من این فضا تو ذهنم افتاد دیگه حالا همینجوری مطالب برام اومده. مثلا به نظرم مهمترین چیزی که ائمه رو امام کرده این است که اینا امیر کلمند. ما همیشه به ائمه میگم به خاطر مقامات و شهود و کشف و اینا، میگم هیچ کدوم مهم نیست. مهم یعنی نگه مهم نیست، اونا مهمه، اما اصلش این است که حتی امیر فرمود و انا لعمرا الکلام و فینا تشبست عروقه. خیلی چیز عجیبیه. ببین همه ما اسیر کلامیم، دقت کردی تا حالا؟ همه ما، فکر نمی کنم هیچ آدم غیر معصومی پیدا کنید تو عمرش بالای 100 بار نگفته باشه که نتونستم منظورمو برسونم. نمیگه ما این جمله رو نتونستم من، چرا نتونستم؟ چون اسیر کلامیم. میگه آقای کلمه مناسب برای حرفم پیدا نکردم. یک بار توی حدیث پیدا کنید اینو گفته باشه ائمه.
نمیدونم
چه انتخابی میکنه. آخه نه، این خیلی بیشتر از میدونن انتخاب میکنند ها. از دایره واژگان هم مسئله خیلی حادتره. یعنی میدونی چیه؟ ما خواهیم گفتم خود لفظم هست. حضرت علی رد میشه، میگه صحبت میکنه، میگن آقا جون اگه تونستید با هم دیگه داشتن میگفتن یه مثلا شعر بی‌نقطه بگید، حضرت یه خطبه قرائت بی‌نقطه میخونه.
خطبش هستش. یه بار دیگه وارد میشیم میگم کدوم حرف تو عربی بیش پرکاربرد تری نمیگن الف. یه خطبه قرائ بی الف میخونه. خیلی وحشتناک وحش، یعنی غیر قابل تصوره برای ماها. آخه یه بار شما چرت و پرت میگیم، میشینیم کلی فکر میکنیم یه شعر چرت و پرتی درست میکنیم بی الف و بی نقطه اینها. یه بار فعل بداه شروع میکنه، یعنی لفظم دستشه، حرف من اینها، نه فقط معنا دستشه، لفظ دستشه. چی؟
کلید دستشون.
هم نه خود امیر کلامن. خب امیر کلام کشو چیه؟ میدونه با کلمه چی کار میشه کرد، حق با حق محقق میکنه. حالا من اول بذاریم باطل رو بهتون بگم، باطل چه بلای سر ما آورده. مثلا از کلماتی که بدبختمون کرده، آقای خدای مطهری اینو تذکر داده، بعدن آقای پارفینه تبدیلش کرده یه مقاله. آقای مطهری تو کتاب خدمات متقابل در اسلام و ایرانش یه دهد چند جمله میگه، آقای پارسانه یه مقاله نوشته. اینترنت جستجو کنید ناسیونالیسم آقای پارسانی، این دو تا کلمه رو با هم بزنید تو اینترنت، آقای پارسانی یه مقاله داره در این ناسیونالیسم. میگه ناسیونالیسم یعنی چی؟ میگه ناتیو اصل معناش معنی نژاد بوده. برای ترجمه درست ناسیونالیسم یعنی نژادگرایی، نژادپرستی. اما اینو چی کردن؟ برای ما چی ترجمهش میکنن؟ ما چی میگیم؟ ناسیونالیسم چی میگیم؟ ملی گرایی. ملی چیه؟ ملت اصلا چیه؟
نشنم.
ملت و ملی نه تو فارسی، تو عربی چیه؟ اصلا معنی مردمه؟
جمعیت.
کجا ملت معنی مردمه، قوم و جمعیته؟ کجا؟ یه دونه شاهد عربی بیارید. ملت ابیکم ابراهیم یعنی مردم پدرتون ابراهیم. ملت یعنی آیین، دین. کلمه ملت تو فرهنگ اسلامی و ایرانی کلمه بسیار مقدسیه. این کلمه رو آقای مطهری میگه من موندم چرا اینو ورداشتن گذاشتن به جای ناسیونالیسم؟ چه ربطی هست بین ملت و مردم؟ مردم هم حتی نیست، نجات پرستیه. ببین شما ترجمه کنید به جای نجات پرستی ترجمه کن به ملی گرایی. بعد خدای مطهری منجوری یه کتاب بنویسه به این قطر خدمات متقابل اسلام ایران که آقا جون ما با ملی گرایی مشکل نداریم، ما اسلام با ملی گرایی قابل جمعه. بعد حالا ما میگم، بعد اول میگم آقا این نگاه کل توضیح بده، ما نه کلی آقا ملی گرایی آخه چی چیزیه؟ واقعا ملی گرایی ارزشه؟ ملت هم که میدونید نیشن مدرن، نیشن اصلا مردم نیست، نیشن اون نیست که با نیشن با استیت تعریف شه، استیت یعنی دولت. ببین الان ملت ایران هم دیگه کاملا چون ملت از کلا قریب، با ملت عراق، با ملت افغانستان، درسته نه، با ملت بحرین که ملت بحرین 60 سال قبل جزء ملت ایران بود و ملت عراق هم زمان ساسانی جزء ملت ایران بود و ملت کیلو چنده؟ یعنی یه خطکش گذاشتن اینجا میگن اینا یه ملت، اینا یه ملت، قرارداد محض، نیشن قرارداد محض دیگه. تا امروز اینا جزء اینا، بحرین تا فلان تاریخ 53 ظاهرا جزء ایرانه، از 53 بعد رفتش جزء یک کشور دیگه شد، ملت دیگه شد. خب حالا با این ملت چیکار کردن؟ با ما کلی چالش ایجاد کردن که ما مجبوریم دفاع کنیم که آقا جون ما با ملی، ما با ملیت مشکل داریم. اگه از روز اول میگفتن نجات پرستی، نجات گرایی، اصلا چقدر طرفدار پیدا میکرد؟ اصلا شما مشکل داشتید؟ آقا این ملی گراها نجات گراها هستند، نجات پرستا هستند، بحث نمیخواستی بکنی؟ حرف معلومه؟ یعنی شما اگه اینایی که میگفتن الان اسم خودش گذاشتن ملی گرا، بگن آقا ما نجات پرستیم، چقدر مورد پیدا میکنه؟ تونستم اشکالو بگم؟ ببینید کلمه چیکار داره میکنه با ما؟ همین تساوی که گفتم آقای مطهری گیر کرده توش، یه لفظ دیگه. آقا لفظ که مهم نیست، معنا مهمه. آقا چه خب چرا معنا مهمه؟ چرا نگفتی عدالت؟ گفتی تساوی. آقا این تساوی بار داره، بعدش تساوی کاملا نگاه کمی رو غلبه میده به شما و همینجور لوازم با خودش بیاره و همینجور بگیرید کلمات مختلف. این خود این لفظی که شما میذاری برای یه چیز چه کارا باهاش میشه کرد؟ بعد اون وقت شما میبینید مثلا تو خود فضای غرب دو تا نهله اصلی، یکی فلسفه تحلیلی، یکی اگزیستانسیالیست است که هایدگر اینا، همه بحث هایدگر این است که میره یه کلمه رو به قول سروش مسخرهشو میکنه، میگه مته میذارن تو کلمات، مته میذاره تو کلمه، از تو کلمه یه فرهنگ رو تحلیل میکنه. یه دکتر بهشتی اومده بود ترم قبل، شما اومدید جلسه شو پنج شنبه جلسه ای داشت، فایل صوتیشو بگید گوش بدید. ایشون در روی کلمه طبیعت در یونان و لاتین، یه همچه عنوانی بود جلسه ش، ریشیابی میکرد، میگه آقا بلاز فرهنگی این لفظ طبیعت، بعد این لاتینش چی بوده، نمیدونم یونانیش چی بوده، بعد این تطوره چجوری یه فرهنگ رو به فرهنگ آورده، مبانی فلسفی رو زیر رو کرده، جهتگیری فلسفی رو عوض کرده، چی کرده چقدر اثری داشته، و بعد این که اومده تو فضای ما چی با خودش آورده. آقا این چه ربطی داره؟ یه لفظ دیگه. نه همین لفظه انقدر معنا با خودش میاره لفظ. خب اگه این زاوی، اگه کلمات و الفاظ براتون مهم بشه، این دوستان ما همین آقای قمامی های اسلامی توی از درباره که اغلب دانشجو دارن برای ایده، این دوستان حرفشو اینه میگن برای ایده باید یه کلمه پیدا کنید. ایده یعنی کلمه، یعنی کلمه بیاری وسط یه دفعه کنفیکون میشه. ببینید مثال های مثلا کلمه، ببینید خود رهبری،
مهندسی فرهنگی،
مهندسی فرهنگی هم کلمات مهم میشه، مثلا مدافع حرم، تو کلمه مدافع یه جوی بود آقا نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، در قبال این ادبیات یه دفعه یه کلمه میاد مدافع حرم، فضا رو بند میگردونه، درسته؟ اینا چند تا اینا که رفتن سوریه توی کنار حرم بودند، خیلیشون نمیدونم این فاطمیه و نبل الزهرا و اونجا بودن که این بره اصلا سوریه است، اما هر کی میره اونجا با چه اوما میره؟ خب مدافع حرم یعنی چی؟ چه باری میاره با خودش؟ یعنی اصلا طرف کلی انگیزه و کلی چیز و کلی فقط به خاطر این لحظه تو ذهنش پررنگه. حالا به اینا بگو به خاطر اسلام برو، به خاطر نجات بشریت برو، به خاطر طرف منظور معلومه. این میگم کلمات، این آقای همین اسلام گفتش که یکی از اساسید ارتباطات جهانی مال آمریکاست، گفته که امام خمینی بالاترین استاد ارتباطات بوده. چرا؟ به خاطر اینکه کلماتی آورده قفل کردن. مثالی که خودمون میزنه میگه شیطان بزرگ، میگه گفته شیطان آمریکا شیطان بزرگه، یه باری ایجاد کرده، ما تو کل جهان درگیریم باش، بعد کلی متفکران نشستن در قبال این برای ایران کلمه درست کردن، محور شرارت نگرفت. یادتونه این زمان ایران محور شرارت، این مرتب تو ساعت محور شرارت، همین هدف بود یه کلمه بذاری با این کلمه معادلات جهان عوض کنید، برای میشه عوض کرده، خیلی مهمه. خب حالا اگه این اهمیت کلمات ذهنتون بره، اون وقت ما میریم سراغ کلمات قرآنی. مثلا کلمات قرآنی، ما هم دیروز همه رو یادداشت کردم، میگم یادداشتمو نیاوردم. مثلا شما این کلمات خدا چرا این انتخابا رو کرده؟ مثلا نساء، نساء معاوضاش چیه در قبال مردان؟ رجاله، ظاهرا رجاله. خب مفرد نساء چیه؟ مفرد رجال چیه؟ رجل. رجل. این مساوی اونه؟ بعد حالا شما کلمه نسا رو ببین، نسا با چه کلمه هایی نزدیکه؟
مرعه.
مرعه نه، از لفظ برید. مرعه مفردش بخواید بگید دیگه. ببینید نسا نزدیک با ناس، نزدیک با انسان، درسته؟ نزدیک با اونس. خب اومه اومه حالا این دوسته هم نور اصلا بخواه انسان شناسی بکنید، باید به زن شناسی بکنید. اینو میخواد بگه یا نمیخواد بگه، چه ربطی هست؟ حالا شما رجال با چیزه؟ با رجل پا. از هم میگن از پا هم گرده
شد.
واقعا فقط لفظیه، همون حرف ما اینه، فقط لفظیه، یا این لفظ هر حرف من این بود دیگه، این لفظا
ها
خب. بله همون اتفاقا تو بحث ریشه های لغت هم همینه دیگه، رجل رو به خاطر که پای کارند مردان، ولی اینها انسانن. اینا چه عجیبیه ها. ببینید مثال دیگه تو کلمه های چیز اون داره، چه
از کلمه دعوا همون از این کلمه ها به کار ببریم، یعنی کلی
نه، من حالا نمیخوام به دعوا، باید بریم سراغ قرآن ببینیم چرا قرآن از این کلمات استفاده کرده.
لفظی هم
ببینید کلمه اوم، ببینید شما میخوام تو مثلا توی میخوام تحلیل اجتماعی بکنیم، میشه تو کلمه‌ای که داریم توی زنان و مردان، کلمه اوم شما کلمه بسیار مهم امت رو دارید، درست یا نه؟ کلمه امت از ام دیگه. خب این چه نسبتی؟ الکی اتفاقی در اومده دیگه. گفتم من خودم قبلا زینه دیگه الفاظ همین که الکی گفته، چه ربطی هست بین ام و امت؟ آیا واقعا ربطی نیست؟ یا نه؟ اون موضوعیت داره تو فرهنگ دینی، امت یک رکنش امه، ناس یه رکنش نسا اند، رکن ناس نسا اند یا رجال اند؟ نه اینکه رجال نیستند، اما به لحاظ ریشه شناسی، به لحاظ یعنی توی این مخصوصا اگه شما حالا گفتم اینا بحثای بهشتی رو گوش بدید، حرف من خیلی براتون ملموس‌تر میشه. کشون میاد تو فلسفه، آه فلسفه که دیگه همین گم عقل‌گرای محضه، نشون میده کلمه طبیعت چه کلماتی داره، با چه کلماتی به لحاظ ریشه شناسی هم آواست هم چیزه، و چجوری یه فرهنگ رو داره این کلمه مستقر میکنه. اونا شروع کنید، بعد اگه بیاید سراغ این، بعد این احادیث هم بذارید کنارش که زبان اهل جنت زبان عربیه، بذارید کنار این که وحی تو تمام چیزا به زبان عربی نازل میشد، در گوش پیامبرش به زبان خودش ترجمه میشد، بعد بذارید کنار این که الفاظ وحی مال خود خداست قرآن، یعنی اون بحثی که آیه بهشتی تو زبان لاتین و یونان میکرد هزار برابرش تو قرآن پیاده میشه. یعنی شما اونجا ممکنه بگی ذوقیات و حدسیات، اینجا میگه خود خدا این لفظ رو انتخاب کرده برای این معنا. برای شما دید مفسرین وقتی وارد میشن چرا قرآن همه جا گفته قوم لوط، یه جا گفته اخوان لوط. جالبیش همین است که لوط جز قوم خودش نبوده، جز معدود پیامبره است که از قوم خودش نیست، ولی با اینکه از قوم خودش است چرا گفته اخوان لوط؟ شما میدونید یه چیزی همین اصلا نمیشه الکی گفته باشه، میشه یا نمیشه؟ فانه هم تفنن خواسته به کار بره، ما فارسی میگیم تفننه میگیم دیگه، مفصلی براشون مهم یا مهم نیست؟ یه تک تک الفاظ چرا فلان جا ا اومده فلان جا ا اومده مثلا خیلی جاها. خب اگه الفاظ مهمه، الفاظ مهمه تا آخرش مهمه. برای همین حال اگه ما خواستیم وارد بحثای زن بشیم تو قرآن، گفتم اول یه چارچوب خودمون میگیم نگاه اسلامی، در واقع این بحث ما زن در اسلام، زن در قرآن نیست، اما بحث زن در قرآن خواستیم وارد شیم. حالا قرآن از چه مثلا چرا گاهی وقتا مؤنث رو مقدم کرده، گاهی وقتا مذکر رو مقدم کرده؟ آیا همیشه مذکر مقدمه؟ شما نیا که مثلا تو حال منفیش هم بگم از سارق و سارقه فقط و ایدی هم اون بر از زانیت و زانی فجر دو همه کلا بایده، یه جا مذکر مقدمه یه جا مؤنث مقدمه. الان همین الان آدم یه احتمال میده تو همین مورد ها، شما برید تو کلیت قرآن چرا یه جاهای مثلا یه گزاره ای رو در مورد زنان اینجوری مطرح میکنه؟ چرا مثلا تعبیر یه جا میگه که خیلی آیت، یعنی آیت تکان دهنده است، آدم خودش فکر کنه، قالب افراد هم خیلی جالبه. شما نگاه میکنید یه عده این تیکر رو میگن، یه عده این تیکر، مثلا شما میخواید بگی آقا زن و مرد با هم مساویه، میگه چی؟ میگن رجال نصیب و من مکتسب و ولی نساء نصیب و من مکتسب، زن و مرد مساوی، هر کس هم خودش رو ببره. بعد چون همین آیه یه عبارت دیگه داره، اونا که میخوان برده لرجال علیه نه درجه، خلاصه مساوی بود یه برتر بود. این دوتا جالب، این دوتا عبارت تو یه آیه اومده، یعنی خلاصه شما میخوای بگی مساوی یا برتره یا نه، شما اصرار داری به الگوی خودت بری سراغ قرآن، قرآن هم الگوی تو رو بشکنه بگه این مدل که داری تحلیل میکنه غلطه. چرا اینجا میگه لرجال علیه نه درجه، یه جا میگه که به ما فضل الله بعضهم علی بعض، مثلا میتونید بگه به ما فضل الله الرجال علی النساء، خیلی اینجوری آیه رو ترجمه میکنه الرجال قام، یا بگه به ما فضل الله بعضهم علی بعضهن، نه اینم نگفته بعضهم علی بعض یعنی چی. من مثلا تو همین آیه چیز در آورده دادم انواع ترکیبه بعضهم علی بعض تو قرآن، بعض و بعض دیدم 6 7 تا معنای متفاوت داره، شما نمیتونی صریح حکم کنی که منظور این است یا اون یکیه، کلی ریزکاری توش هست. خب قرآن هم عمدن اینا رو گذاشته ها، یعنی من یارو میگم حواسش نبوده دیگه، مثلا ما صحبت میکنیم فردا میگم اشتباه کردیم، ائمه‌اش که امام بودن خدا نبودن، امیر کلام بودن، خدا که دیگه خود خداست. خب حالا اما عرض من این خواهد بود تو قسمت دوم بحثمون اگه برسیم ان شاء الله، که یه مقدار بحث از این کلمات قرآنی رو بریم سراغش، بریم حالا این کلمه چه معنایی رو داره در حاشیه خودش میسازه، چقدر تو قرآن رکنه. مثلا حالا آقای قمامی هم دیر صحبت کردیم، میگه خدا چرا سوره نساء داره سوره رجال نداره؟ منتها من بهش گفتم که این سوالت مقدمه ای داره، بعد این مقدمه رو چک کنی، اگه این مقدمه درست بود این سوال درسته. ببینید تو قرآن سوره ها سه قسمن. یه دسته از سوره ها اسمی داشتن که از زمان پیامبر به این اسم نامیده شدن. مثلا من این سوره حجرات که وارد شدن اول آوردم، سوره حجرات از اول اسمش حجرات بوده، زمان پیامبرم اسمش حجرات بوده، هیچ اسم دیگه هم نداشته، با اسم حجرات از اول میشناختن این سوره رو. یه دسته از سوره ها اصلا اسم معین نداشتن و با انواع توضیح ها، سوره التی تذکر فیها سلیمان، سوره التی تذکر فیها فلان، سوره التی، که خیلی از این سوره التی تذکر فیها حالت خاص شدن که الان اسمش شده مثلا سوره التی تذکر فیها البقره، امروز میگن سوره بقره. این اسم سوره بقره نبوده، سوره بوده مخاطبن بگن سوره. یه دسته از سوره هستن که چندین اسم داشتن از قدیم. بعد باید ببینید این اسم ها زمان خود پیامبر بوده یا بعدی ها در آوردن. خیلی نوع گفت اخشو الفاظ براتون مهم بشه،
یعنی همه نسا نبوده.
حالا من به همین گفتم، گفتم باید بریم چک کنیم ببینیم نسا از سوره هایی بوده که سورت التی تذکر فیها نسا، نه این استدلال نمیشه. اما اگه دیدی که سوره سورت النساء، سورت النساء، من چون دیشب دیروز داشتم صحبت شد نرسیدم برم نگاه کنم، سوره النساء سوره نساء بوده از زمان چی؟ و این سوال مهم میشه، چرا قرآن سوره نساء داره سوره رجال نداره؟ این معید میشه برای این دیدگاه، درستم منظور رو برسونم؟ واسه چرا سوره نساءش اینقدره سوره ناسش اینقدره؟ این همش جای تأمل ایجاد میکنه. آیه چی میگم؟ گفتش که ببینید سوره کافرون اینقدره سوره منافقین اینقدره. آیه قرائتین گفت منافق خیلی دردزش بیشتر از کافر، کافر برو بزن تموم شد، تو من میپرستم تو نمیپرستی، تو نمیپرستی من نمیپرستم، خداحافظ شما دیگه. لا عبد ما تعبدون لا انتم عبدون لا انا عبد ما تو لکم دیرو گو ولیتی. سوره منافقون نه، منافقون اینجوری هم اینجوری. حالا این شما سری نتیجه میگیرید، بخوام بگم یه مؤلفه این میتونه باشه، مؤلفه مختلف داره، یعنی پیچیدگی های بحث، اهمیت بحث، زوایای مختلف بحث، چیه همینا میتونه باشه. من دوباره گفتم بعد اول اون چک کنیم که سوره النساء داشتیم یا نداشتیم، بعدن اسم سوره شد سوره النساء و اینا همش گفتم توی... خب برای عرض من خیلی طولانی شد، من حرفم این بودش که در واقع نیمه دوم ترم، حالا من یاد داشتم نوشته بودم مثال های متعدد براش که اصلا کلا نیاوردمش، نمیدونم کجا گذاشتم یاد داشته رو، که مثال متعدد گذاشتم برای اینکه ما وارد آیات و روایات بشیم، من نیاوردمش دیگه. وارد یه بار بریم سراغ قرآن جدا از نظرات ما، ببینیم که فضای قرآن توی مواجهش با مسئله زن چه جور مواجهه، چه فراز و فرودهایی داره، چه چیزهایی داره. و حالا جدا توسعه اکید من که میگم و هیچ کی هم گوش نمیده، ولی من هر سال میگم، هر ترم میگم، خیلی جلسات میگم یک کتاب بسیار خوبی است، حتما تهیه کنید برید بخونیدش، یادداشت کنید، اسمش خیلی کتاب مهمه، اسمش قرآن مجیده. داریدش ها؟ دیدیدش احتمالاً تو خونتون رو تاخچه احتمالاً موجود باشه. چی؟ میخونید خوانم میخونید یا فقط قرائت میکنید؟
استاد این بحث بار معنای هر لفظ و اتفاقا وقتی
چی؟
بار معنای هر لفظ، اینکه میگه که الفاظ خیلی مهمه، میگه اتفاقا ماها وقتی قرآن میخونیم متوجه میشیم که توی انتخاب هر لفظ خداوند در قرآن آورده چقدر هر لفظ، حالا بحث عربی و فصاحت این زبان متوجه میشیم. حالا میگه قرآن بخونیم، اگه اینجوری بریم بخونیم قرآن رو متوجه میشه، هر لفظ چقدر
بار
معنایی داره.
چه قرآن رو هر جور بخونید یه عالمه چیز متوجه میشه، چه اینجوری بخونید چه جور دیگه. نه مشکل ما اینه که قرائت میکنیم. من اینو گفتم که عربا مشکلش این بود که فارسی بلد نبودن، بچه‌ها فارسی بلد نبودن، خدا که بخواست بگه قرآن بخونید مجبور بگه اقرأوا ما تيسر من القرآن، بعد ما اومد فارسی ها خب اقرأوا یعنی قرائت کنید دیگه، قرائت میکنید نمیخونید، در حالی که گفتن اقرأوا یعنی بخونید. و خلاصه بخونید، خیلی کتاب خوبه. من توصیه میکنم جز کتابایی که حتما یادداشت کنید اسمش رو بنویسید یه تهیه کنید، اگرم دارید بخونیدش.
بخونید
بخونید، شما به نه حالا قرائتش هم ثواب داره، حالا نمیخوام ثواب سر جاش محفوظه، ولی واقعا با خودتون عهد کنید، وقت عهد کنید اصلا برای که مجبور شید بگید روزی یه رو با قرآن بخونم، نه که قرائت کنم. من این کار یک آیه در روزم که رو انداختم، یه آیه در روز بود. بعضی وقت شد یه آیه در ماه. یعنی وقتم میذارم، من روزی لااقل 3-4 ساعت 5 ساعت وقت میذارم براش. یک آیه اون سوره نساء، اون آیه همون الرجال قوامونه، یک ماه کامل وقت گرفت. یه ماهی که هر روزش 5-6 ساعت وقت میذاشتم. بازم به نظر من هر وقت اون میگم که عجب خدای چقدر نکته.
تفسیرشو میخونی؟
من کار قرآن نمیکنم دیگه، این آیه روش تمرکز میکنم، از خود تک تک کلماتش تا بعد روایت مربوطش تفاسیر رو نگاه میکنم، خودم نکته به ذهنم میرسه. به قول این که مثلا دور این آیه طواف میکنیم، طواف میکنیم.
استاد ماشاءالله
علمتون زیاد. نه هیچ علمم زیاد نیست، علم زیاد میشه وقتی میخونم زیاد میشه، وگرنه همینجوری زیاد اگه زیاد بود که خب اینم از این. خب من تقریبا محور بحثی که میخواستم بگم گفتم، یاد داشتم که توفیقش برای شما نداشتیم، نیورده بودم که از روش بگم. خب یه 10 دقیقه از وقت مونده، یه سوالی اگه دارید بفرمایید، اگه نه من این نکته دیگه بگم.
بفرمایید.
ببینید این نکته اول جلسه بعد میگفتم یادم رفت، حالا الان آخر جلسه میگم. اونم این که من به نظرم میرسه مهمترین معضل ما تو تمام این بحث ها این است که ما تو میدان بازی غربی هستیم. اینو فقط اشاره کردم گفتم دو بیشتر بازش بکنم. میدان بازی غربی یعنی چی؟ میدان بازی مثال خیلی خوبش همین بازی فوتبال و والیبال و ایناست. ببینید شما اگه مثلا دو تا تیم باشید، دو گروه باشید، یک گروهتون بازیگر فوتبال باشید، فوتبالیست باشید، یک گروهتون والیبالیست باشید، بگید چی بازی بکنیم با هم این دو گروه؟ اگه بگید فوتبال، معلومه پیشا پیش کی برده. اگر هم بگید والیبال، معلومه پیشا پیش کی برده. نمیتونی بگی من فوتبالیست خیلی خوبی ام، حالا میرم ببینم والیبال چه از اونا برنده میشم. شد تمام فوتبال باید دستت به توپ نخوره، تمام والیبال باید پاد به توپ نخوره، دستت باید به توپ بخوره. درسته؟ یعنی همه معادلات عوض میشه. خیلی همین معادلات خیلی از معادلات هست. خیلی معادلات ممکن عوض نشه. شما تو والیبال افراد باید دو تا نمیتونه تو زمین اون یکی برن. تو فوتبال اگه تو زمین اون یکی نری باختی، باید حتما تو زمین اون یکی بری. ببین یه چیزی که تو اینجا نباید بکنید، دقیقاً اون یکی جا باید انجام بدی. ما مهمترین معضلمون این است که تو دوره مدرنیته واقع شده ایم. مدرنیته با این الفاظ خودش ما رو محاصره کرده و خیلی وقتا داریم فکر میکنن، من این دوستان مثال رو دادم دیگه، ملیت و اینها، خیلی وقتا که داریم فکر میکنیم داریم تو این فضا فکر میکنیم. برای همین خیلی مهم یعنی توی تمام این بحثا این است که بتونیم خودمون رو از این فضا بیاریم بیرون، با اینکه خیلی وقتا که داریم میانیم بیرون بعد از چند سال میفهمیم که همین بیرون آوردنمون هم دوباره مدل غربی بود. اما اشکال نداره، خلاصه ما انسان ها در حد وسع خودمون داری کار میکنیم دیگه. این رو به نظرم خیلی جدی بگیرید توی فرایند مطالعه و تحقیق ایناتون که تا میتونید ببینید چشم اندازی که داره بر شما میشه. خیلی وقتا اونوریش هم هستا، یعنی یه حرف درستی رو به این بهانه که اونوریه دارن کنار میذارند. یعنی این دشواری اصلی مادی کار علمی برای ما هست. یک اصلا من دیدم جایی بودم گفتم که شما چیزه، یه بار آدم ها غربی هم در ببندید تمام فکر کنم بنزی کافی خنک شد بخشید.
سر
چیه؟
مبدع علمه. الان ما اگر از قرآن از منابع روایی خودمون بعد بریم به سمت روانشناسی نمیدونم هر چیزای دیگه،
چون مبدأ ما قرآنه میگیم خب این درسته، اما اون غربی
شد حالا کاری به
غرب بودنش
نداریم،
میگم کنیم
درسته یا نه، ولی الان
میگوید
همه چی اسلامیزه
میخواد بشه، میگه غرب رو میگیریم. خب من همین کار نکنید دیگه. خب ببینید حالا کلشو من عرض کنم، ببینید من گفتم یه بار یه کسی آدم غربی خیالش راحته معلومه، طرف گفتم تکلیف خودش با خودش معلومه، میخواد همین رو بستش بده. ما تکلیف خودمون رو باید به خودمون معلوم کنیم. یهو آقا ما می‌خوایم مثل غربی‌ها بشیم، این جوی که من این بحثای این خانم دکتر اسماعیلی، البته دیگه این ترم نگفتیم بهش، خیلی مشکلات پیش اومد دانشجو اینا، ولی جلسه اولش داشتم دیگه این دانشجو گرفتم، جلسه اول بحث ایشون رو از دانشجوی هم سال قبل بگیرید فایلش رو، تذکر خیلی خوبی میده سر همین که ما چجوری داریم ذیل غربی رو فکر میکنیم، کلمه سوال مسئله میندازن جلومون، همش داریم تقلا میکنیم حلش، آقا کی گفته مسئله ماست؟ دادم مثلا این موقع بحث یکی قتل چیز بود، الان این قتل چیزه که مطرحه، مندم این همه حرف من زدم، این کی بود دختره که تازگی یارو شوهرش کشتش، خب اصلا کجاش مسئله است؟ چرا مسئله است؟ آیا واقعا غیرت منجر به این می شود؟ من اونجا نشستی بود گفتم، گفتم خب مثلا پدر زن پدر پسر غیرت نداشتن که داشتن چیز می بردن، حکومت اینو یادم رفت اونجا بگم، حکومت این کار رو کرده، اینا که داشتن میدونید که داستان چی بود دیگه، پدر دو تا پدرها داشتن دختر رو می بردن کلانتری که این پسره نره بکشتش، خب یعنی حکومت رو اعتماد داشتن، حکومت از این دختر حمایت میکنه، با اینکه دختر گناه کرده بوده، گناه کبیره هم کرده بوده، حدم باید جریمه شده برش، چون زن شوهردار رفته با مرد عکس عروسی انداخته، این عشق چیزه، ولی با این حال این حکومت از این زنه داره حمایت میکنه. خب شما میگید این بخوام جو غربیه، بخوام بگم اصلا چرا مسئله ماست؟ یه مردی رو عصبانی کردن، جوشی کردن، زدی که کشته، این مسئله مشکل غیرت در کشور اسلامی. اون یارو چیزه نشد من بیناموسم، دیدی یا ندیدی هشتگ من بیناموسم؟ خب این به شدت فضای نفهمیه، ببخشید اینجور در تعبیر بکنم، فضای غرب زدگی و بیهویتی و نفهمیه، یعنی یه میدانی برای شما ترک کردن، توی میدان هر کی حرف زد تو هم باید حرف بزنی، کی گفت ما اون جلسه هم که دوستان خواستن، کی گفته ما باید نظر بدیم؟ جنگ روایت هاست، خب جنگ روایت ها مردم رو بفهمونیم، آقا جنگ روایت ها هست، چون جنگ روایت هست هر حرف زدن باور نکنید، توی فضاها نیفتید، اونا یه روایت میسازن ما هم باید در مقابلش یه روایت بسازیم. ببینید اول جلسه هم گفتم حالا آقای هاشمیان و اینا مسئولیت کشوری دارن، بیان جنگ روایت ها رو حلش کنن با هم دیگه، یه جنگ روایتی بسازن در مقابل اون روایته، ولی اگه ما بخوایم کار علمی کار فکری بکنیم نباید بیافتیم تو جنگ روایت ها، حالا چون اونها روایت ساختن ما هم سریع روایت بسازیم. میدان بازی رو کی داره تعریف میکنه؟ این حرفی که من میزنم غالبا هم حالا همین ما متهم میکنن که آقا اینجوری که برای 50 سال بعد، من برای کلا برای 50 سال بعد کار میکنم، برای الان هیچ کاری نمیکنم، که واقعا بشینیم لااقل یه بار من میکشم کنار افرادی که آقا الان مسئولیت ها زنگ مونده، گفتم انقدر آدم بیکار هست بره این مسئولیت ها رو برداره، آدمای دغدغه مند و اینا، اما این تذکر میدیم توی هر دانشجو هر جمع دانشجو یه نفر بلکه تذکر ما رو بگیره، خلاصه یه آدمی برای 10 سال دیگه میخوایم که بفهمه مسائل رو و بازی نخوره. ببینید آقای مطهری نظام حقوق زن در اسلام که میشه توی خاطرات خودش هست میگه 5 سال شبانه روزی در مورد مسئله زن مطالعه کردن، میگم کتاب بخونید، یه آدم مجتهد میخواد در مورد زن، همین الان خود آقایونی که خود بنده امثال بنده که الان تو قم پریم وقتی میخواد یه مقاله بنویسیم چقدر روش مطالعه میکنیم؟ آقای مطهری میگه من میخواستم وارد بحث زن بشم 5 سال تو این زمینه مطالعه کردم، که یه ورود بعد ورودی میکنه شما بعد 50 سال بعد میگه آقای مطهری، بابا بعد آقای مطهری آدم نیومد، خب آخه یه آدمی که اینجوری کار بکنه نیومد، چرا آقای مطهری کتاباش هنوز کنده جدیه؟ من خودم یه جایی نقد دارم به کتاباش ها، ولی چرا اینقدر جدیه؟ چون وقتی خواسته حرف بزنه اینقدر فکر کرده براش، اون زمان چقدر آقای مطهری گیر دادن، آقا انقلاب میدونی آقای مطهری خیلی متهم بوده به اینکه آدم انقلابی نیست، خوان همین آدم که انقلابی نبود بیشتر به درد انقلاب خورد، یا امثال شهید بهشتی که خیلی آدم خوبی هم بود، من نمیخوام شهید بشم پایینا، ولی تو دراز مدت انقلاب کی بار انقلاب رو دوشش کشید؟ تونستم منظورم برسونم؟ این کسی که بفهمه میدان بازی ما کجاست، میدان بازی غربی چیه و تو میدان بازی نکنه، و فهم این یه کاری نیستش که یک شب حاصل بشه، هی انتظار نشوشید آقا الان دارن غربیا این دارن روانشناسی غربی تو دانشگاه تدریس میشه بریم درستش کنیم، خب شما نمیدید درستش کنی، هول نشو، هی رفتن افراد درست کنن بدترش کردن. من حرفم اینه که شد توی این فرایند آموزشیتون این رو تو ذهنتون برنگ کنید، میدان بازی ما کدومه؟ لزومن رو از من قبول نکنید، یعنی من و هر کس دیگه حرف میزنیم، این ما آقای دکتر دینانی ما شاگردش بودیم، میشناسید دیگه ابراهیم دینانی استاد فلسفه، بعد ایشون با علامه طباطبایی خیلی هشت و نشت داشت. خودش برام تعریف کرد که میگه من علامه را از قم هر هفته می آوردمش تهران برای جلسه هانری کوران رو برمیگردوندم. یعنی اینقدر با ایشون معنوس بوده که ایشون میرفته می آورده. میگه فقط همین زمانو که در علامه طباطبایی بوده باشه بسه براش که این آدم خیلی آدم عمیق باشه، که همین زمان فقط نبوده، به خاطر اینکه خیلی معنوس بوده میبرده میآورده. یعنی شما این چقدر معاشرش بوده. بعد من از آید اینا یه بار سوال کردم که البته بعد از صحبت من دیدم بعدن جای مختلف گفت، ولی اون موقع ما سال 76 7 بود باش درس داشتیم، بهش گفتم که آید دکتر مهمترین ویژگی علامه چی بود؟ به من گفتش که آزاداندیشی. گفت من خیلی شرق و غرب فیلسوفای مختلف دیدم، آدم آزاداندیش واسهشون ندیدم. اون موقع من حالا جوونم بوده تو ذهن خودم گفتم ایشان روشنفکر بازیش گرفته ها، علامه عارفه نمیدونم چی چیه تو ذهن ما، اینه دیگه علامه دادی عارفه مفسر فلان، آزاداندیش کیلو چنده؟ الان یه استادی دارم چند سال من شاگردشم، الان میفهمید اینا چی میگفت. یعنی واقعا ویژگی آزاداندیشی رو من نمره یک میذارم تو ویژگی انسانی. چرا نمره یک میذارم؟ به خاطر اینکه هر چی ما داریم میخونیم به خاطر این آزاداندیشی ولنگاری و مسخره بازی و اداها اینجوری نیستا. آزاداندیشی یعنی شما اگه هر جا دیدی حقیقت اینه، نگو من قبلا این موضوع رو داشتم تو هر زمینه ای. من استادمون در اصل خدا، من یه دوره شکاکیت داشتم بیچاره شده بودم، بعد با چه مصیبتی خلاصه درست کردم و فضای صدرایی استاد داشتیم از شاگردای جوادی بود، کلی رفت و برگشت و اینا، آخرش من با فضای مولا صدرا نظام برنامه‌ام حل کردم. همین استاد اون که خودم یه بار زد زیرا به نظام ریختش تمش نمین، یا دوباره ما همه خودمون رو گم کردیم. رفتم باهاش بود ناراحت کردم، آقا خودمون گم کردیم، حالا چه ناراحتی؟ گفتم خودمون گم کردیم. میگه چه ناراحتی؟ گفت ببین تو تا حالا فکر کردی خدا اینجا، حالا من بدشتم واقعیت اینجایی هم هست، پس خدا بالاتر از ایناست، برو بگرد پیداش کن دوباره. یعنی این خیلی چیزها میشنوید شنیدنش ساده است، ولی آزاداندیشی یعنی خدا دیگه خدا بالاتر میخواد. حالا شما من بگم از باب شوخی بد نیست، ما دانشگاه، ما اول دانشگاه بودم بعد اومدم حوزه دانشگاه، هم دانشگاه مصادق بودم، اون درس اصول عقاید داشتیم، یه ترم توحید خوندیم، بعد نبوت، بعد امامت. اون استادی که باشه سه ترم من با یه استاد گرفتم، اونم خیلی قوی هم بود. بعدش گفتم آقای فلانی ترم اول توحید خوندیم خدا رد کردیم، ترم دوم نبوت خوندیم پیامبر رد کردیم، این ترم هم امامت خوندیم ائمه رد کردیم، یه ولایت فقیه هم بذارید خیال ما راحت شه. حالا بلاتری از اون فعلا بالاتره، ولی نکتم این تیکشه، یعنی آزاد اندیشی هیچ جوابی نمیسته. یه بار شما تو مقام عملی، تو مقام عمل باید تن بدید، عاقل این کارو میکنه، اما تو مقام نظر هیچ جا ذهنتون رو نبندید. آقا هم گفته آقا رو سر ماست، ولی در این حال اگه جای سوال داره علامت سوال برای خودتون باز بذارید. ببینید اینا رو تفکر نمیکنن، افتاد زمین میخونن. من همون موقع که شکاک شده بودم چیزه نمازمو چرا میخوندم؟ به خاطر اینکه نکنه اگه رفتیم آخرت مردیم خدا بود چیکار کنم، اگه رفتیم خدا بود چیکار کنیم، روی جهت نماز میخوندم. یعنی خلاصه دادم نمازشو بخونه شکاکم شد. منظورم اینه تو مقام عمل غیر از مقام نظر، اما تو مقام نظر اگه تمرین کنید، خیلی هم سخته، تمرین کنید آزاداندیشی رو، کم کم میبینید حقایق براتون آشکار میشه. بنابراین تو خود قرآن که مراجعه میکنید بخونید، مفسران بخونید، دیدگاه مختلف رو، ولی قبل از اینکه هر چی رو بخونید خودتون این قرآن چی فهمید، بعد ممکن اشتباه فهمیدا، مقلد خودتون هم حتی نشید. این مقلد خودم تعبیر آقای بهجت به کار برده، گفته که یه استادی ما داشتیم نمیم بهش کتاب مقاله اینها، خیلی آدم قوی بوده، بعدش گفتیم چرا نمی‌نویسی؟ گفت میترسم مقلد خودم بشن. به این استاد ما که این خاطر از قولای بهجت دهن کرد، میگه خود ما بارها شد کتاب آقای بهجت رو میبردیم سراغش، ازش اشکال میگه، مثلا این اشکال میگریم نگاه میکنم، گفتش که نظر مؤلف اینه ولی به نظر میاد قابل قبول نیست، این اشکالات هم بهش وارده، انگار نه انگار خودشه، مقلد خودش هم نبود. حالا نکته ببخشید دیگه تمام کنم عرایزم رو، این میدان بازی رو جدی بگیرید و بدونید ما تو میدان بازی قبل از خودمون، یعنی قبل از اینکه ما وارد این دنیا بشیم، به میدان بازی برامون پهن کردن. ما توی میدانه، هر چقدر بتونیم خودمون از این میدان بیاریم، از بالا توی میدان نگاه کنیم، ما خلاصه اسیر کلامیم. اما حالا که اسیر کلامیم، سعی کنیم قید اصالتمون رو کم کنیم، نمیتونیم ازش بیایم بیرون، ولی حداقل بدونیم کجا دستمون رو بسته، کجا دستمون رو نبسته، تکلیفمون رو با هم بدونیم. این به نظرم برای فرآیند کلی کارتون خوبه. منم توی فضا اینه، برای همین است که چیزه که مشکلات بحث من این است که من به قولی که رفیقم گفت یه مستاق کله یامن هو فی شأنیم، برام یه حرف میزنم ممکن نظرم برگرده فرداش بگم اینجوری نیست. فعلا اینا که به شما میگم غالبش اون است که قبول دارم، ولی اگرم ممکن است نظرم برگشت خیلی تعجب نکنید. و السلام علیکم و رحمت الله. دوستان فضای مجازی هم ببینم چیزی نوشتن یا ننوشتن. بله حالا یکی دو سوال کردن صدا هست و نیست و اینا و بعدم دیگه تمام شده. و السلام علیکم. فضای مجازی که کسی دیگه سوالی نداره. خب من این خانومه مال اون یکی دوره به من گفتن ما هم میخواییم این بحث رو باشیم، الان از اونا کسی نیست؟ نه حضوری الان کسی نیست. نه همتون جدیدید دیگه شما.
نماینده ترم گذشته به من پیام دادن کلاس رو سوال کردن.
میدونم من چیز کردم، من اینا رو ریفر کردم همشون میتونن مجازی بیان. بهشون گفتم برای من مشکل هم نیست خواستن حضوری.
یه خانومه معتمدی هم ویروس باهاش تماس گرفتم، دو تا درس با ما دارن، ولی امروز دو نفر غریب وارد کلاس شدن که دوستان میگن خانم قمبریه خانومه.
نه اینا رو من گفتم دیگه، من کل افراد اون کلاس رو عضو اینجا کردم که اگه خواستن بتونن بیان. گفتم شما در جریان باشید مشکل دست شما درد نکنه. به چه مناسبته؟
هم شهادت وفات.
بله دست شما درد نکنه. ممنون متشکرم. دست شما درد نکنه. ما امروز شهادت از زینب بود. بله یادمون رفت تسلیت بگیم، ببخشید.
البته مادر خانم
فارسی
هم به رحمت
خدا رفت. مادر کی؟ خدا رحمت کنه خانم. اون چند سالگرد شد؟
نه چند شب بود آقا.